بسم الله الرحمن الرحیم.
فرصتی باشه بیم برای عرض ادب خدمت برادران و خواهران عزیزمون. و به نظرم آمد با توجه به مسائل جهان اسلام یکی دو نکته رو ما اینا مربوط به جلسه ما یا جلسه قبله؟ هنوز شروع نشده. من همین بحث رو خدمت رفقای طلاب شیعه در قم همین رو مطرح کردم، گفتم خدمت شما هم این بحث مطرح بشه، چون این مسئله ای که هم مردم ما مسلمانان شیعه و سنی باید از زبان منبری ها و روحانیون شیعه بشنون، هم از زبان علمای اهل سنت باید بشنون، و بعد شیعه مردم شیعه از عالم آخوند شیعه بشنون، مردم سنی از زبان آخوند سنی اینا رو باید بشنون تا نگاهمون به بعضی از مسائل کمی اصلاح بشه. بنابراین اون چی که اینجا عرض میکنم خدمتتون تقریبا این همین مطلب رو من در یک جمعی از رفقای طلاب شیعه عرض کردم. به اونا عرض کردم که به سابقه خودمون در این مباحث اختلافات فقهی و کلامی یک نظری بکنیم، ببینیم حتی در سخت‌ترین شرایط با این مسائل بزرگان ما چگونه مواجه میشدن و با چه ادبیاتی با هم صحبت میکردن، با چه روحیه ای در جلسات همدیگه شرکت میکردن، علمای اهل سنت چطور بودن. من فقط دو سه تا سند براتون بخونم که اینا بحثای حالا نیست که بگن آقا دیگه حالا نمیدونم میخوان تقریب مذاهب و یا چیز سیاسی و اینایه، نه، اصلا قبل از این که انقلابی بشه و این حرفای بشه اینا، قرنها قبل ببینید شیعه و سنی سر چه چیزایی اصلا با هم تا کجاها همه کنار هم بودن. الان مثلا روزه برای امام حسین، الان اگه ببینن مثلا یه عده عالم سنی مردم سنی روز عاشورا آمدن عزاداری علنی میکنن، الان در بعضی از کشورها ضعیف شده، در خود ایران هم نسبت به قبل ضعیف شده، کم شده، ممکن باور نکنن آقا مگه میشه عاشورا چه ربطی به سنی داره اصلا. اینا از انحرافاتی که ایجاد شد که فکر جوری دارن قلمداد میکنن که بگن آقا دعوای اختلاف نظر شیعه و سنی اصلا سر کربلایه، سنی ها همه یزیدی هن، طرفدار یزید هن، شیعه حسینی هن، اونا یزیدی هن. خب جدا اینجوری قلمداد میکنن. حالا ببینید تاریخ چی میگه. اینا مورخین همه مورخ اهل سنت هن، غیر از یکی دو مورد که همه رو عرض میکنم. ببینید چی میگه راجع به اهل سنت ایران در مسائل مثلا عاشورا و امام حسین. میگه نه فقط ری و بغداد، در قرن ششم در سراسر ایران و جهان اسلام از شبه جزیره هند تا شمال آفریقا که اکثریت اهل سنتن، میگه همه جا در روز عاشورا عزاداری است. من این عبارت چه بخونم؟ عبدالجلیل قرن ششم میگه مراسی شهدای کربلا که اصحاب بوحنیفه و شافعی را هست بی عدد و نهایت است. این کتاب قرن شیش نوشته شده، این تاریخ. میگه روزخانی و مرثیه‌خوانی برای ابا عبدالله که اصحاب بوحنیفه و شافعی، حنفی و شافعی میگیرن، بی عدد و نهایت است. اینقدر مجلس روزه برای امام حسین میگیرن شافعی و حنفی که نمیشه شمرد. وانگه حتی بغداد، بغداد پایتخت خلافت، پایتخت خلافت بغداد که مدینه السلام و مقر دارالخلافه است، خواجه علی غزنوی حنیفی دانند که این تعزیت مراسم عاشورا چگونه داشتی تا به حدی که به روز عاشورا در لعنت سفیانیان مبالغتی میکرد. عالم آخوند حنفی بغداد مرکز خلافت میگه نه فقط عزاداری برای امام حسین میکرد، در لعن سفیانیان مبالغت میکرد. این عبارت چه من دارم بخونم؟ و به همدان گرچه مشبهه را غلبه باشد. در همدان اون موقع تفکر کلامی تفکر مشبهه بوده، اهل تشبیه و اینها. میگه در همدان گرچه مشبهه را غلبه باشد، اما برای حضور رایت سلطان و لشکر ترکان هر سال مجددین مذکر همدانی در مراسم عاشورا این تعزیت به صفتی دارد که قومیان را عجب آید. میگه قومی ها که شیعه هن از عزاداری امام حسین در همدان که سنیه با گرایش مشبهه هستن، اونا تعجب میکنن که چقدر عزاداری، چی جور عزاداری عظیمیه که تو همدان اینا میکنن، اهل سنت میکنن. یعنی قومی شیعی، قومی رافضی وقتی میاد همدان تعجب میکنه که چجوری تو همدان این همه برای امام حسین تعزیه میگیرن. میاد بغداد میبینه چجوریه که هم عزای حسین اهل سنت میگیرن شافعی و حنفی، هم لعن سفیانیان میکنن یزید و اینها. بعد میگه که و به ری که از امهات بلاد عالم است، که اون موقع ری همین مثل تهران بود دیگه، مرکز بود، شهر فوق العاده بود، بزرگترین بیمارستان ها و اینها رو داشت. معلوم است که شیخ ابوالفتوح نصرآبادی و خواجه محمود حدادی حنفی و غیر ایشان از علماء شافعی و حنفی در کاروانسرای کوشک و مساجد بزرگ شهر روز عاشورا چه کردند. آقا قرن 6 هجریه، چند قرن قبل میشه؟ 800 سال پیش. 800 سال پیش میگه در تمام شهرهای ما روز عاشورا اینجوره، از بغداد تا شهرهای سنی نشین تا شیعه نشین. نمونه دیگه رشید الدین میبودی، قرن 6 هجری، 520 ایشون از دنیا رفته، در تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار. این تفسیر کی نوشته شده؟ زمان سلجوقی. سلجوقی خب حکومت اهل سنت بودن دیگه. میگه ببینید این آقا سنی شافعی است، جناب میبودی، کشف الاسرار، سنی شافعی است و همه جا مشهور است که شافعیان به تشیع و اهل بیت نزدیکتر از همه اهل سنتند. بعد میگه در جایی در از رساله الفصول خود می نویسد، رشید الدین میبودی، سنی شافعی مفسر، میگه در این عبارت چه میخونم: در اخبار معروف است که فاطمه زهرا، آن سلاله مصطفی، آن گوهر دریای نبوت، ثمره اصل رسالت، آن نسیم میوه جنت، آشیانه مکانت، آن مایه حسنات، آن خیر خیرات، سیده سادات، آن حره‌ای بدین محتشمی، از رسول علیه السلام سوال کرد که در آن شب قدر و منزلت و قدر و کرامت در این آسمان بلند و در این ولایت عالم فوقی، از شرف و قدر این جگرگوشگان من حسن و حسین هیچ اثری و نشانی دیدی در شب معراج؟ و از منقبت و جلالت ایشان شمتی شنیدی؟ رسول گفت بلی یا قرة عین من، ندا شنیدم که گفتند یا رسول الله برگزیده، البشاره که ملک تعالی تو را دو قرة عین داده است که بقای عرش و کرسی از برکت ایشان است، نور زمین و آسمان از حشمت ایشان است. همون ولایت تکوینی اهل بیت که اهل تصوف میگفتن در منابع اهل سنت هست، حالا بعضی ها قلات شیعه افراد کردن درش، ولی اصلش اینجوریه. قوت حمله عرش و خزنه کرسی از فضلات قوت حسن و حسین است، فخر امت تو به قیامت از ولا و محبت ایشان است. هر که ایشان را دوست دارد، طرار سعادت بر آستین قبا دارد و در دار بقا تحیت و لقا دارد. از این قبیل تعابیر من اگر دارم بخشش جمع کردم، خود این چندین جلد کتابه که ببین او عالم شیعه، 12 تا استاد سنی داره، اجازه روایت از استاد سنیش داره و مذهب همه مذاهب سنی رو در فقه و کلام میگه. این هم علماء سنی ما هم نسبت به اهل بیت، نسبت به عاشورا، نسبت به اینا بوده. تاریخ ما باید دوباره افکار عمومی جهان اسلام، شیعه سنی، ایران، عرب، پاکستان، افغانستان تا شمال آفریقا، همه باید دوباره برگردیم به این فضا. باید برگردیم به این فضا. ببین آقا علما ما اینجوری بودن، کجا هم دیگه رو تکفیر می‌کردن؟ نمونه دیگه میگه که زیارت قبور و مزار سادات و بزرگان اهل بیت از سوی شیعیان و سنیان مشترک مورد زیارت است. قرن که قرن 5 هجری، اون موقع محمد بن عبدالوهاب هنوز نیامده بوده، اینا سنت بوده هنوز. طغرل سلجوقی برغم تسنن خود مزرعه ای را وقف مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در ری کرد. اصلا این اوقاف مربوط به شابدالعظیم، حضرت عبدالعظیم در ری، این موقوفات مال واقف اهل سنت بوده، بخش مهمیش واقفش سنی بوده. یعنی اینجور نگاه اهل سنت و اهل بیت با هم اینطور بودن. حتی قزها و ترکمنهایی که از هی به مشهد و به خراسان حمله میکردن، که البته بیشتر سر غارت و این چیزا بود بس، ولی خب به لحاظ ظاهری مذهبشون اهل سنت بود، میگه حتی اونها وقتی در حمله به توس که مشهد و توس رو گرفتن و شهر رو غارت کردن و خیلی از مردم رو کشتن در اونجا به نام رافضی و اینها، ولی وقتی به محلی که مشهد علی ابن موسر رضا بود رسیدند، حریم نگه داشتند، گفتن اینجا مقدس، وارد حرم امام رضا نشدن. مرقد علی ابن موسر رضا از سوی علماء سنی در قرن 4 هجری به کرات مورد زیارت قرار می گرفته است. ابن حبان عالم و محدث مشهور سنی بستی در 354 یعنی نیمه قرن 4 هجری، یعنی 1000 سال پیش، در مورد حکایت رفتن مکرر به زیارت قبر حضرت علی ابن موسر رضا را در کتابهایش آورده است. 7-8 مورد زیارت نامه و این که سفرهای زیارتی که میگه ما و علمای اهل سنت، هیئت علمای اهل سنت که میرفتیم برای زیارت حضرت رضا علیه السلام، میگه مکاشفات و فتوحات روحی که در این مسیر داشتیم تا به حرم اهل بیت برسیم، اینا رو تو کتاباش برش نوشته ایشون. خب برید کتاباشو ببینن دوستان. ابن حبان عالم و محدث مشهور اهل سنت، 1000 سال پیش، 354 ایشون از دنیا رفته. جناب حاکم نیشابوری که دیگه روشن محدث بزرگ صاحب کتاب ایشون اصلا داره به نام مفاخر الرضا، محدث درجه اول سنی که حدیث ایشون، کتاب حدیث ایشون مرجع فقه و کلام عقاید و فقه اهل سنته، کتابی داره جداگانه به نام مفاخر الرضا در شرح حالات امام رضا علیه السلام و در باب زیارت ایشون. منتجب الدین بدیع کتاب عتبة الکتبه مال ایشونه. ایشون اصلا رئیس کاتبان دربار سنی سلجوقی بوده، یعنی به لحاظ حکومتی نقشش خیلی بالا بوده در حکومت سلجوقی. ایشون کتاباش نوشته، از جمله در مقدمه این کتاب میگه که میگه من پیش خواجه شهید ظهیر الدین بیهقی تمرین نامنگاری میکرده، یعنی ادبیات و قلم و نثر پیشش. پس از درگذشت او از مرو، ایشون میخواسته بره به سمت مازندران، میگه من باید برم به حرم رضوی، حرم امام رضا، ای عالم و حاکم مشهور اهل سنت، و باید یک مدتی من اونجا اتراق کنم و نظر میکنه که یه مدتی در جوار امام رضا بمونم، بعد برم به سمت مازندران و اونجایی که باید برم. وقت اونجا میگه که یک نمونه از حالاتش تعریف میکنه. خواهش میکنم دقت کنید، اگه نگن این سنیه یا شیعه، اصلا از کجا میفهمی این شیعه یا سنیه؟ یا بلکه همه فکر میکنن شیعه است. میگه در آن اجتیاز و عبور، در آن گذر بر مشهد مقدس معظم مطهر مقدس رضوی علی ساکنه الصلاه و السلام بود به طوس، چون آنجا نزول افتاد، حالی چنان که واجب باشد ترتیب آن زیارت مغتنم کردم و از سر نیازی و خضوعی و تضرعی که حال اقتضا کرد حاجت خواستم. حاجت خواستم میگه تو حرم امام رضا. حالا اگر الان اینا دیده بودنش میگفتن این مشرک کافر، قتلش واجبه. حاجت خواستم، رفتم حرم علی ابن موسر رضا و حاجت خواستم تا ایزد تعالی مرا در آن حرفت که مزنه همت من است، برای اون شغل و کاری که میخوام انجام بدم، خداوند به آبروی علی ابن موسر رضا به من عالم سنی عنایت کنه که من بتونم اون کارم درست در راه خدا انجام بدم. حاجت خواستم تا ایزد تعالی مرا در آن حرفت که مزنه همت من است و متیه حصول مقصد، مهارتی و حذاقتی دهد و ذهن و خاطرم را زکایی و صفایی کرامت کند. خدا عنایت کنه به عقل و هوش من و بتونم کارم انجام بدم. بعد شروع میکنه میگه چه مشکلاتی رو داشتم که در حرم علی ابن موسر رضا این مشکلات نظری و فکری من حل شد و خداوند عنایت به توجه ایشون، به خاطر ایشون به من توجه کرد، مشکلات ذهنی من حل شد. موارد دیگه کتاب می‌نویسه. بعدش میگه دانستم که آن استحسان اثر برکات و میامن آن بقعه شریف است. دقت کردید؟ میگه بعد مشکلاتم حل شد، فهمیدم اینا از برکات این بقعه شریف است و از کرامات آن سید بزرگوار علیه و علی آبائه السلام. نویسنده این
سنی بوده، هزار سال پیش اینو برش نوشته. کسی باور میکنه این یک سنی نوشته هزار سال پیش؟ الان اصلا چه ذهنیتی ما داریم؟ اگر بگن یک عالم درجه اول، یک مجتهد درجه اول شیعه است که از 12 استاد سنی اجازه نقل حدیث و فقه داره، کسی الان باور میکنه؟ خب وقتی که این دوتا رو باور نمیکنی، یعنی الان ما مشکل داریم، یعنی ما از سیره سلف صالح خودمون، علماء بزرگ و صالح سنی و شیعه، ما فاصله گرفتیم. یعنی اوضاع قدرت افتاده دست آدمای فاسد، دنیا طلب، اینا مسلمین رو به جنگ هم به جان هم میندازن و اینو باید به مردم منتقل کرد. شیعه تکفیری و سنی تکفیری اینا اهل گناهن. از این نمونه ها زیاده، من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط چند تاشو آوردم شما دوستان ببینید، خودتون رجوع بفرمایید. یا مثلا اوفی در لباب الالباب میگه منتجب الدین در کتابش به مشکل دیگری اشاره کرد و نوشت که برای حل این مشکل علمی دیدم چاره ای ندارم جز آنکه به زیارت علی ابن موسی بروم. آخوند سنی، عالم سنی میگه هر چی سعی کردم این مشکل کلامی فقهی رو، این مشکل علمی رو حل کنم، در تفسیر آیه نتوانستم، دیدم چاره ندارم، باید برم حرم علی ابن موسی، اونجا مشکلم حل میشه. بعد میگه حالا گوش کن، خواهش میکنم دقت کن، این متنشو من دارم میخونم. میگه چون آن را تحریر کردم و به خدمت او آوردم، مرا سخت برنجانید و جفا گفت و آن نامه بدرید و فرمود که بار دیگر نویس. من از غایت زجرت و تنگدلی حالم گرفته شد، به مشهد مبارک امیرالمؤمنین علی ابن موسی رضا رفتم، از روح پاک او استمداد طلبیدم و به تضرع و ابتهال در موقف متبرک فرزند پیامبر بنالیدم. رفتم کنار ذریح امام رضا، نشستم زار زار گریه کردم و تسهیل این شیوه از حضرت صمدیت درخواستم. رفتم چسبیدم به قبر علی ابن موسی، از خدا خواستم به برکت این مشکل حل کن برای من. به تضرع و ابتهال در آن موقف متبرک بنالیدم و تسهیل این شیوه از حضرت صمدیت درخواستم، آفریدگار سبحانه و تعالی دعای مرا اجابت گردانید، به خاطر علی ابن موسی. خب این بوده نگاه در جهان اسلام. علمایی که برای در رفتن به زیارت حضرت معصومه در قم کتاب نوشتن، علمای اهل سنت. الان مردم شیعه خیال میکنن سنی ها اصلا نه زیارت قبول دارن نه اهل بیت قبول دارن، برای که فکر هم مردم شیعه هم بخشی از مردم سنی فکر میکنن سنی یعنی همین وهابی ها، همین ماهواره ها، همین که تو اینترنت صفحه باز کردن خونریزی مسلمان رو بر مسلمان واجب میکنن. میگه مرقد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم توسط سنیان در قرون متعدد زیارت میشده است. فقط به عنوان یک نمونه شما اینجا عرض بکنم، در قرن ششم، تاریخی که در قرن ششم نوشته شده، میگه اهل قم به زیارت فاطمه بنت موسی بن جعفر که ملوک و امراء عالم حنفی و شفعوی، شفعوی یعنی شافعی، حنیفی و شفعوی به زیارت آن تقرب می نمایند. گروه گروه علماء حنیفی و شفعوی از اقطار مختلف به زیارت این خانم تقرب می جویند. اهل قزوین سنی و شیعه به تقرب در یک کاروان و قافله به زیارت ابو عبدالله حسین شوند. میگه قافله شیعه و سنی همراه هم با یک قافله می آمدن برای زیارت حضرت معصومه، از قزوین می آمدن به قم یا می آمدن برای تقرب به زیارت ابو عبدالله الحسین و مذاهب مختلفی که مردم الان از این قبیل موارد زیاده. من دو تا نقل قولم از علما اهل سنت راجع به مسئله سید الشهدا عرض بکنم که اینم خیلی مهمه، چون باز این مسئله رو متاسفانه بعضیا میخوان مسئله کربلا رو بگن مسئله شیعه سنیه. اصلا کربلا، عاشورا مسئله اسلامی است، مسئله شیعه سنی نیست. اون بحثی که سر شیعه سنیه مسئله خلافت بعد از پیغمبر، خلافت بلافصل، آیا خلیفه اول علی ابن ابی طالب است به وصایت و نص پیامبر، نص الهی، یا نه علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم است. این اختلاف سر جاش بوده و هست. احادیث ما با هم فرق میکنه، یه احادیثی رو اهل سنت قبول دارن، یه احادیث شیعه قبول دارن، هر دوشون هم از پیامبر
نقل قولای میکنن، از اصحاب نقل قولای میکنن. ما تا وقتی که اینا رو نتونیم، این مسئله رو نشه سر سند و حدیث به توافق رسید، یه اختلاف نظر باقیش عیبی نداره. خیلی اختلافات دیگه هم باقی است. مگر اختلافات بین خود شیعه همش حله؟ مجتهدین شیعه اینقدر با هم سر مسائل فقهی اختلاف دارن، سر تفسیر مفسر شیعه با شیعه اختلاف دارن، سر کلام و اعتقادات اختلاف، خود اهل سنت این همه مذاهب مختلف، مگه ماتوریدی و اشعری با معتزلی مگه یک افکار دارن؟ اصلا قبول، اون میگه اصلا توحید تو توحید نیست، شرکه. اون میگه توحید تو کفره، به درد میخوره. اون میگه اصلا این معاد قیامتی که تو میگی خلاف قرآنه. اون میگه نخیر قرآنی است. خب ببینید این اختلاف نظرها که هست و بوده و خواهد بود، بخشش هم قابل داوریه با گفتگو، گفتگوی علما نه عوام، گفتگوی مؤدبانه نه تکفیری، عالمانه نه جاهلانه. اما یک بخشش حتی اگر عالم درجه اول هم باشی، اخلاقی منطقی هم باشی، بازم ممکنه حل نشه. نمیشه دیگه، حالا چیکار کنیم دیگه؟ 1400 سال پیش آقا بعد از پیغمبر بین اصحاب اختلاف افتاده. علی ابن ابی طالب و زبیر و سلمان و ابوذر و مقداد و بلال و کی و کی رفتن یک طرف، ابوبکر و عمر و کی و کی و کی و بعضی دیگه از اصحاب رفتن یک طرف، بعضی از اصحاب رفتن. چیکار کنیم؟ ما بعد از پیغمبر اصحاب چند دسته شدن؟ ما که نمیتونیم که حالا بریم بگیم آقا برگردیم دوباره تاریخ رو بگیم نه دوباره یک دسته بشید. شدن تا آخرم سری اختلافات بودن. باز بعد کسایی که با هم بودن باز خودشون بینشون اختلاف شده. مگر جناب زبیر ابن عوام، مگر سر قضیه سقیفه، مگر شمشیر نکشیده علیه جناب ابوبکر و عمر؟ شمشیر کشید دیگه، که عمر ابن خطاب شمشیر زبیر رو شکست. سلمان یک چیزی میگه، اوی که یک چیزی میگه، اوی یک چیز. بعد آخرش اختلاف هم شده، تنش هم شده، بعدم آخرش هم بیعت شد. خب از علی ابن ابی طالب اهل بیت یک جمله های نقد شده، ما نمیتونیم بگیم این جمله ها رو نگفتن که. از اون طرف از جناب ابوبکر و عمر و عثمان هم جمله های نقد شده، اونا هم نمیتونن بگن که نه، اینا گفته شده. سر بعضی احادیث توافق، سر بعضیش توافق نیست. ما نمیتونیم این مسئله اختلاف تاریخی حدیثی 1400 سال پیش رو نمیتونیم حلش کنیم، ضرورت هم نداره حل کنیم. اما میتونیم مثل دو تا مؤمن بگیم که آقا ما همه طبق اون چیزی که بر ما حجت شرعی است عمل میکنیم، قضاوت رو میسپاریم به خدای متعال. خود خداوند در قرآن میفرماد آقا بعضی اختلافات تو دنیا حل نمیشه، میفرماد بگذارید بعضی ها رو داوری به آخرت. ولی میتونیم مثل شهید ثانی با اون عالم بزرگ اهل سنت با هم رفیق بشیم. میشه عالم بزرگ اهل سنت. شما ببین سر مسئله یزید اکثر علمای اهل سنت یزید رو محکوم کردن، یا اقلیتی هم تو علمای اهل سنت که گفتن نه یزید، یزید هم حق داشت، حسین هم حق داشت و داوری نباید بکنم، اشکال نداره. اقلیتی بودن. اکثریت بزرگان اهل سنت گفتن حق با حسین بوده و یزید اینجا جنایت کرد. جناب آلوسی میگه هر کس که بگوید یزید معصیت نکرده و لعن یزید جائز نیست، آلوسی دیگه که از مفسر و عالم بزرگ اهل سنت، تفسیر روح المعانی جلد 26 صفحه 73، جناب آلوسی میگه هر کس بگوید لعن یزید جائز نیست در زمره انصار یزید است، یعنی خودش ملعون است. جناب ابن خلدون، ابن عربی مالکی که همین حرفای ابن تیمیه و همین تفکر داشته، گفته حسین به شمشیر جدش کشته شد، تقصیر خودش بود حسین ابن علی، میخواد یزید رو تبرئه کنه. بعد ابن خلدون، تازه ابن خلدون میدونین گرایش اموی داره، جزء امویانی که در آفریقا و اندلس و اینا خط با اونا چیز حکومت امویه. اما در این حال ابن خلدون که آدم خیلی بزرگی، ابن خلدون در حوزه تحلیل اجتماعی تاریخ، مثلا بعضیا میگن پدر جامعه شناسی جدید، غربی ها خیلی براش ارزش قائلن و روش کار میکنن. با وجودی که علیه مثلا شیعه و رافضی و اینا، حالا شیعه و رافضی هم فرق میکنه، آخه ما شیعه هایی هم داشتیم به اسم شیعه که واقعا مشرکن، واقعا کافر بودن، که خود اهل بیت اینا رو تکفیر. شما میدونین که اهل بیت بعضی از شیعیان افراطی خودشون رو تکفیر کردن، کسانی که معتقد بودن میگفتن نه اینا نه ای که امام علج، کسانی که شیعه اهل بیت رو میکشتن و زندان و قتل عام همه رو مسموم و کشتن و اینا، علج اونا میگفتن حالا که اینجوریه اهل بیت چیزن، اصلا امام هم نیست، اینا پیغمبرن. اصلا بعد گفتم کم کم خدایه. یکی از اصحاب امام صادق یه مدتی تبلیغ امام صادق میکرد، روایت اهل بیت میگه، بعد از یه مدتی گفت که نه آقا، جعفر ابن محمد خداست، منم پیغمبرشم. میخواد گفتن این میخواد دکون واکنه، خودش میخواد ادعای نبوت کنه، نمیتونه که، باید بگه صادق جعفر ابن محمد خدایه تا بشه بگه ما هم پیغمبریم. به امام صادق خبر رسید، امام صادق فرمودن این ملعون است و کافر است و لعنت خدا بر او و بر همه کسانی که اطراف او هستند. از قول من برید اینا رو همه جا افشا کنید. کسی آمده پیش حضرت رضا علیه السلام میگه آقا از قول شما نقل کردن که شماها میگید مردم مخلوق ما هستند و رزق مردم به دست ما و فلانه. حضرت رضا علیه السلام برگشتن رو به قبله، جوابی ندادن، برگشتن رو به قبله گفتن خدایا این اولین ظلمی نیست که به ما اهل بیت میشه. به خدا سوگند نه من چنین چیزی گفتم، نه تو فکر ما چنین چیزی است، نه هیچ یک از پدرانم کلمه شبیه این نشنیدم که ما افتخار ما به بندگی خداست، به عبودیت خداست. خب ما کسایی هم داشتیم به اسم شیعه و قرمتی و رافضی و اینا که اینا واقعا کفر گفتن، شرک گفتن، بعضی آگاهانه بعضی ناآگاهانه، اونا به جای خود. اما شیعه اهل بیت چنین دیدگاهی هیچ وقت نداشته. و کسی که میگه آقا محبت و تعظیم رو میگه پرستشه، هر کس آمد قبر پیغمبر و اهل بیت و اصحاب و اینا آمد زیارت، این یعنی داره او رو میپرسته. اصلا این تو منطقه نه شیعه بوده نه سنی بوده، اینا بدعته. علماء اهل سنت گفتن اینا بدعته. چرا ابن تیمیه که یه حرف رو زد با حکم قاضی سنی مالکی و حکم قاضی سنی شافعی به زندان افتاد و در زندان مرد؟ علماء اهل سنت از سه مذهب ابن تیمیه رو تکفیر کردن به خاطر اینجور حرفاش که میگفت اگر کسی سفر زیارتی بره مشرکه، به خاطر همینا تکفیرش کردن دیگه. محمد ابن عبدالوهاب وقتی حرف رو زد، اول علماء وهابی علیهش کتاب نوشتن، برادرش پدرش علماء گفتن دی منحرفه. حالا ببین علماء اهل سنت اینجوری حرف میزنن. ابن خلدون میگه این عبارتش، مقدمه ابن خلدون صفحه 254 میگه غلط کرده ابن العربی مالکی که میگوید حسین به شمشیر جدش کشته شد و چند ورق بعد میگوید بر فسق یزید اجماع است. کسی که اجماع بر فسقش که میمون باز و شرابخوار و فاسده، چطوری میتونه شمشیر او شمشیر پیامبره؟ جناب تفتازانی که دوستان میدونید تو حوزه ما، تو حوزه شیعه، کتابای ادبیاتی که ما میخونیم هم یکیش سیوتیه دیگه. از زمان ما که اینجوری بود، حالا طلبای آخر از زمان کتابای کوچیک دوست دارن، کتابای سوا کوچیک جیبی، میگن آقا کل ادبیات عرب در مثلا 3.5 دقیقه، اسلام شناسی در 5 دقیقه، هر چی میاد جلو تنبلتر. ما درسایی که ما خوندیم کل ادبیاتمون از علماء اهل سنت بود. سیوتی که مال جناب سیوتیه، مغنی بوده، متول تفتازانی بوده، کل کتابای ادبیات عرب صرف و نحو و بیان و بدیع و معانی بیان که من بنده خودم در حوزه مشهد، حوزه شیعه مشهد خوندم، همش کتاب علماء اهل سنت بود. جناب تفتازانی در شرح عقایدی که می‌نویسه صفحه 181 میگه که رضایت یزید به کشتن حسین فرزند رسول الله و خوشحالی او به آن و اهانت به اهل بیت پیامبر از متواترات است. کسی نمیتونه یزید رو تبرئه کنه. جناب جاهز که علیه رافضی و علیه شیعه ها کتاب داره و به یک جایی هم خیلی تعابیر تندی داره ایشون، سر این قضیه ایشون چی میگه؟ رسائل جاهز صفحه 298. من خواهش میکنم رجوع کنید، اینا مهمه که علمای درجه اول اهل سنت قرنها قبل، از قرنها قبل به این مسائل چطور نگاه میکردن. اصلا اینا مرز شیعه سنی رو این چیزا نمیدونستن که آقا مثلا حسین و زیارت اهل بیت و اینا مال شیعه سنی ها، اینا رو قبول نداره، اصلا هم چیزی نبوده. میگه که جاهز میگه جنایاتی که یزید مرتکب شد از قبیل قتل حسین، اسارت اهل بیت پیامبر، چوب زدن به دندان و سر مبارک آن حضرت، ترساندن مردم مدینه که حمله کرد مدینه رو 3 روز حلال گفت، جان و مال و ناموس همه حلال، خراب کردن کعبه که به منجنیق بست و تخریب کرد، همگی دلالت بر قساوت و نفاق و خشونت و خروج یزید از ایمان، یعنی کفر دارد. پس من میگویم که یزید ابن معاویه فاسق و ملعون است و هر کس از دشنام دادن به ملعون جلوگیری کند خودش ملعون است. این جاهز عالم گاهی تند اهل سنته که تعبیر خیلی تندی علیه شیعه داره، ولی میگه هر کس از دشنام دادن به ملعون جلوگیری کند خودش ملعون است و لعن بر او جایز است. و ملعون راجع این تعبیرش راجعه تا میاد این متأخرینه، کسی مثل دکتر طه حسین که دوستان میشناسن دیگه، مصری و از روشنفکران اهل سنت، اتفاقا ایشون هم علیه شیعه حرفای صریح داره. میگه که گروهی فکر میکنن یزید از کشته شدن حسین با این وضع فجی بعد تبری جست، گناه آن را به گردن عبیدالله انداخت. این هم دروغی است، برای فریب افکار عمومی است. میگه اگر چنین بود چرا عبیدالله را مجازات نکرد؟ چرا او را از ولایت حتی عزل نکرد؟ گذاشت سر کار بمونه. کتاب الفتنه الکبرى جلد 2 صفحه 265. ببینید مرام اهل علمای اهل سنت از همه مذاهب از هزار سال پیش در تمام قرن‌هایی بوده. این نگاهشون به اهل بیت، این نگاهشون به حسین و عاشورا، این نگاهشون به زیارت. هیچ کدوم از علمای بزرگ اهل سنت یزید رو تبرئه نکردن، نگفته بودن یزید رو نباید لعنش کرد، تا رسیدیم به ابن تیمیه. ایشون آمده میگه که این که میگن یزید حمله کرد به مکه و خانه کعبه رو خراب کرد زمان عبدالله ابن زبیر، هیچ مسلمانی از جمله یزید چون مسلمانه قصد اهانت به کعبه را نداشته، نه نائب یزید، نه نائب عبدالملک حجاج ابن یوسف، نه غیر این دو، همه آنها. یزید هم در صدد تعظیم مکه بوده است. اگر مسجد الحرام را محاصره کرده اند به خاطر حصر ابن زبیر بود. ابن زبیر مجبورشون کرد که کعبه را خراب کنند و به منجنیق بستن کعبه به جهت او بود و الا یزید چنین تقصیری نداشت. بعد میگه که این که میگن به مدینه حمله کردن گفتن همش حلاله، جان و مال و نقل شده در روایت منابع سنی و شیعه این هست که هزار یا هزاران زن مسلمان اهل مدینه آبستن و باردار شدند در اثر تجاوز جنسی سربازان یزید در کنار حرم پیغمبر. و در نقل آمده که چنان خون ریخت سپاه یزید در مدینه که تا کنار ذریح مرقد پیامبر خون آمد. بعد جناب ابن تیمیه جالبه میگه که اینجور هم که میگن خون آمده تا کنار ذریح نبوده، فقط تا باغچه بوده، تا باغچه تو حیات بوده. حالا مشکل ما اینه که خون تا باغچه آمده یا تا ذریح. علمای اهل بزرگان اهل سنت چی میگن اینا؟ ببینید این تعبیر که آقا بزرگ داشت و تعظیم و احترام به معنای پرستش نیست. یعنی اگر شما لباس خم میشید دست پدرتو میبوسی، اصلا خم میشی میفتی رو پای پدرت یا مادرت میبوسی، این معنیش اینه که پدر پرست و مادر پرستی؟ چون این چیزی هرگز تو ذهن هیچ کدوم از علمای اهل سنت نبوده در تمام این هزار و چند سال. بنی امیه البته این کارو میکردن، میگفتن هی میخواستن مثلا اصحاب میآمدن منبر پیغمبر رو ببوسن، سر قبر پیغمبر، اینو نمیذاشتن. ولی کدوم عالم اهل سنت چون این دیدگاهی داشته که اگر رفتی به زیارت کسی یا زنده یا از دنیا رفته، از بزرگان، از اولیاء خدا، از اصحاب پیامبر، چه برسه به خود پیامبر و اهل بیتش، اگر رفتی زیارت اینا یعنی داری اینا رو میپرستی، یعنی پرستش. یعنی کسی رفت زیارت علی بن موسی رضا، زیارت سید الشهدا، زیارت پیامبر، این پیغمبر پرسته، حسین پرسته، رضا پرسته، علی پرسته. کدوم عالم سنی و شیعه اصلا همچین دیدگاهی داشته؟ پس اینا که عرض کردم سفرنامه‌های زیارت از علمای درجه اول اهل سنت اینا چی بوده؟ پس این که میگه من رفتم کنار قبر علی ابن موسی و از خدا خواستم و این مشکل من حل شد، اینا چیه؟ پس عالم درجه اول حنفی و شافعی این نگاه که آقا مصداق و مفهوم عبادت رو قاطی کنی با مصداق و مفهوم تعظیم و بزرگ داشت، بگی احترام همان پرستش است، هم مفهومش هم مصداقش. اصلا شما بالاتر از این حرفا، حتی سجده هم اگر نیت اعتقاد به الوهیت طرف نباشد حتی اونم شرک نیست. خدای متعال مگر به شیطان فرمان نداده که در برابر آدم سجده کنه؟ آیا سجده در برابر آدم شرک یا توحیده؟ بله دیگه بدترین حالت دیگه، ما بدترین سختترین نوع تعظیم و بزرگداشت سجده است دیگه، درسته؟ خب خدای متعال مگر فرمان نداده که در برابر آدم سجده کن؟ بعد او که تنها کسی که اطاعت نکرد و سجده نکرد یعنی شیطان طرد شد، آیا خداوند فرمان به شرک میده؟ آیا خدا گفته در برابر آدم سجده کنید به این معنا که برای او الوهیت و ربوبیت و خدایی و خالقیت و رازقیت قائل بشید؟ یا میگه من فرمان دادم؟ آقا اگر شما رو به کعبه هم سجده کنی ولی تو ذهنت ای باشه که این سنگای کعبه الوهیت دارن، بازم بت پرستی. قبول دارین یا نه؟ هر جا از اراضی من قبول ندارین بگین، طلبگی دوستانه بحث کنیم. اصلا من میگم تعظیم نه، سجده نه، شما هیچ کار نکن. اگه همین الان اینجا نشستی، بنده اینجا الان نشستم، تو دلم معتقد باشم هیچ احترامم نکنم، زیارتم نرم، تبرکم نه، هیچ کار همونجوری نشستم، ولی تو قلبم این باشه که جناب عالی ربوبیت داری نسبت به من، یا الوهیت داری، قداست ذاتی داری، تو خالق منی، تو رازق منی، من مشرکم، حتی اگر به زیارت تو هم نیام جلوت هم تعظیمم نکنم، اون برا عالم نشستم تو خونم مشرکم، اهل جهنمم. اما اگر رفتی به زیارت کسی از اولیاء خدا، هدف تو توجه به خدا و اطاعت خداست، میگه خدایا این چون بنده صالح توست، من به خاطر تو اینو دوستش دارم و به او عشق میورزم و به خاطر تو میام زیارت ای، این عین توحید و عین عبادته. اگر عقیدت این باشه که این نه رازقه نه خالقه، این عبد صالح خداست و به خداوند مقربتر از من است، چون مقربه من این کار رو میکنم. بنابراین اگر یعقوب پیرهن یوسف رو میگیره و میماله و میبوسه و به چشمش و فلان، این معنیش نیست که داره او رو میپرسته. اگر علماء سنی و شیعه همه توی قضیه اتفاق نظر داشتن که منشأ هستی و خلقت، منشأ همه فعل و تأثیر، مقام الوهیت و ربوبیت، هستی بخش حقیقی، همه چیز فقط الله هست تبارک و تعالی، فقط الله هست و هیچ کس و هیچ چیز دیگری، بدون مشیت خداوند نه چیزی به وجود میاد، نه میمیره، نه حیات، نه مرگ، نه رزق، هیچی دست هیچ کس مستقل از خداوند نیست، این میشه عین توحید. حالا اگر با این عقیده که لا مؤثر فی الوجود الا هو، با این عقیده برای تقرب به اون خدا به زیارت هر کس که بری عین توحیده، قبول دارید اینو؟ به زیارت هر کس، یعنی از اولیاء خدا، پیامبران الهی، اصحاب رسول الله، شخص رسول الله، اهل بیت رسول الله، بری به این نیت که خدا اینا بندگان صالح تو هم در راه تو خدمت کردن، من اینا رو خدای خودم و رب خودم و رازق خودم نمیدونم، اینا بندگان خدای من، تو تون دوستشون داری، بنده تو، من میام زیارتشون به عشق تو، میخوام به تو نزدیک بشم خدایا، برای ثواب الهی میام. این عین توحیده. مسئله توحید و شرک، مسئله شرک یعنی اعتقاد به ربوبیت و الوهیت کسی یا چیزی غیر خدا. شرک یعنی که بگی یک کسی پیغمبر، ولی خود پیغمبر مستقل از خداوند بدون اجازه خداوند شفاعت میکنه. قرآن کریم یک شفاعت رو رد کرد، یک شفاعت رو اثبات کرد. کدوم شفاعت رو رد کرد؟ شفاعت از نوع بت‌پرستی، که اگر کسی بره بت رو یا خود پیغمبر یا امامان اهل بیت رو مستقل از خدا بگه که اینا، خدا که سر شلوغ گرفتاره به کار ما نمیرسه، ما دم اینا رو ببینیم، اینا رو از این پایین درست کنیم، اینا برن یک جوری کلاه خدا رو بردارن. اگر کسی به شفاعت اینجوری نگاه میکنه، پارتی بازیه، کلاه برداری از خداست، دستگاهی جدا از دستگاه خدا باز کردنه، که یک دستگاه خدا داره، یک دستگاه هم حضرت عباس داره، حضرت ابوالفضل داره. بریم به خدا که نمیشه، خدا که سر شلوغه، بریم حضرت عباس کار ما رو راه بندازه، خدا رو بسپریم به حضرت عباس یا به هر کسی دیگه، اینا شرکه. البته یک کسی هم خیلی هم حرفا میزنن، ناآگاهن ها، مستضعف فکری ان، کافر نیست، نمیدونه. اگر کسی معتقد باشد پیغمبری یا ولی یا هر کسی مستقل از خدا بدون اذن خدا، دستگاه جدا از خدا داره و خودش شفاعت میکنه و هر کار بخواد با هر کس، این حتما شرکه. اما یک شفاعتی هم داریم عین توحیده، اونی که خدای متعال فرمود چه کسی شفاعت میکند الا به اذن الله. شفاعت به اذن الله عین توحیده. شفاعت بدون اذن الله مستقل از خدا شرک. این دوتا رو نباید یکی کرد. علمای بزرگ اهل سنت اینا رو یکی نمی‌کردن. ولی یک جریان فکری بده. من میخوام خواهش کنم میره خدمت شما برادرها و خواهرای عزیز، شما مؤثرین، اینو بدونید. شما مؤثرین در اینکه افکار عمومی رو آگاه بکنین از اینکه آقا بزرگان شیعه و سنی از هزار سال پیش، قرن‌ها پیش، اینا در این مسائلی که الان جریان تکفیری وهابی یا جریان تکفیری تو شیعه میگن، این اختلافات اصلا نبوده بین اینا. من آخرین جمله روایت از امام سجاد آورده بودم خدمتتون بخونم. یک کسی آمد گفت که خدمت امام سجاد تو دوران بنی امیه که اینا دنبال بهانه میگشتن بکشن، منتها بهانه شون این بود نمیتونستن بگن هر کی با اموی ها با یزید و عقاب اینا مخالفه ایره اعدامش کنیم. میدونستن شیعه سر مسئله خلافت اختلاف نظر داره با اهل سنت سر مسئله خلیفه اول، به جایی که بیان حرف خودشونو بزنن می اومدن زود میپرسیدن که نظر تو راجع به شیخین بگو، راجع به جناب ابوبکر جناب عمر نظر تو بگو. خب این طرف مثلا شیعه بود، ولی اینجا مسئلهش مسئله شیعه سنی نبود، مسئلهش مخالفت با حکومت ظلم بود. ولی به جایی که حرف بزنه علیه حکومت، مجبورش میکردن، ببخشید وقتونو میگیرم ولی این روایت حیف نخونم، مجبورش میکردن که این بگه که نه ما با خلافت ابوبکر رو بعد از پیامبر قبول نداریم، خلافت حق علی بن ابی طالبه. میگه خب دیگه ببینید، در حالی که اصلا مسئله او با شما سر شیخین نیست. و امام سجاد علیه السلام این کار کرده. کسی آمده این روایت گوش بفهمید در سیر و اعلام نبلا جلد 4 صفحه 394 و 395، امام سجاد علیه السلام این نقشه رو میفهم، میفهمه این طرف از حکومت، طرف حکومت یزید و باند اینا آمده، این میخواد ترکوب مخالفین خودش و عدالت خواهان رو زیر پوشش شیعه و سنی و توهین به شیخین عمل بکنه، در حالی که بزرگان اهل سنت هم با اینا مخالفن. ابو حنیفه و امام شافعی و امام ابو حنیفه به دست کیا درگیر شدن، بازداشت شدن؟ به دست همین بنی امیه بود مگه؟ نبود مگه؟ به دست همین بنی عباس و بنی امیه نبود؟ خب طرف آمده کنار قبر رسول الله، به امام سجاد علیه السلام مأمور حکومته، آمده میگه که نظرت راجع به شیخین چیه؟ مقام شیخین رو بهت بگم الان. امام سجاد اشاره میکنن میگن که خب مقام شیخین رو که داری میبینی، هر دو در جوار رسول خدا هستن. بهانه علیه ای که آقا زود مسئله تبدیل کنه به شیعه سنی. نمونه دیگه از امام سجاد. طرف آمده میگه که یک کسی آمده کنار جلوی امام سجاد به یک شیعه میگه که زود باید بگی نظرت راجع به ابوبکر عمر باید بگی، شمشیرم دستشه آماده، مأمور حکومت کنارش، باید بگی نظرت راجع به ابوبکر عمر. این شیعه اهل بیت برمیگرده به امام سجاد نگاه میکنه میگه که یعنی چی بگم من الان؟ خب ما که شیعه عقیده داریم خلافت حق علی بن ابی طالب بوده نه جناب ابوبکر. الان اگه بگم همین الان اعدام میکنن ما رو. اگرم نگم که خب عقیده من نگفتم. امام سجاد میفهمه این حکومت مشکلش نه این حکومت نه سنیه نه شیعه، مشکل این حکومت نه شیخین نه علی بن ابی طالب، مشکلی که میخواد به اسم این مقدسات و این شعارها جنگ داخلی را بندازه. امام سجاد رو میکنن به این شیعه میفرمان که ابوبکر و عمر را دوست بدار و اگر در این کار گناهی باشد بگردن من. میگه بگو آره دوستشون دارم، گناه اگه بود بگردن من. این در منابع اهل سنت. تاریخ دمشق صفحه 92 و مختصر ابن منظور صفحه 240 حدیث 147، و هم تاریخ دمشق حدیث 192. و آخرین موردی که عرض میکنم، یعنی امام سجاد میگه مسئله ما الان مسئله ولایت شیخین نیست، اون قضیه گذشت رفت دیگه، الان نه شیخین هستن نه علی بن ابی طالب رفتن، الان مسئله ما مسئله عدالت اجتماعی حقوق مسلمینه. شما داری مردم رو نابود میکنی، آمدی باید به بهانه علی و ابوبکر میخوای بین مردم جنگ را بندازی. مسئله امام سجاد میگن به اون که میره میگن مسئله ما ولایت امویان است نه ولایت شیخین دیگه، الان نه شیخین هستن نه علی بن ابی طالب، مسئله سر حکومت ایناست. یک کسی آمده کنار امام سجاد میگه که آقا نظرتون رو راجع به شیخین بگید. امام میفرمان از من دور شو، خداوند خانه هایتون رو خراب کند، با پوشش اسلام عمل میکنید و میخواید مسلمین رو به جان هم بیندازید. آمده طرف میگه که خیلی از این روایت هست که دیگه وقت نیست برای شما عرض بکنم. ها این آمده تو نماز جماعت اهل سنت میاد میبینه امام سجاد تو نماز اهل سنت اقتدا کرده به امام سنی. اینا یک دو نفر شیعه هن. نشسته او کنار امام سجاد هی دارن پچ پچ میکنن با هم. بعد به هم نگاه میکنن. امام سجاد میفهمن اینا همهمه میکنن. برمیگردن بهشون میگن مثلا ساکت بشه چیه؟ اون برمیگرده میگه که آقا به امام سنی داره اقتدا میکنی؟ حالا خودش آمده توی نماز جماعت امام سجاد رو دیده به امام سجاد داره چیز میکنه. میگه که روز جمعه کنار علی ابن حسین نماز گذاردم، شنیدم گروهی در حال نماز با هم سخن میگفتن، پچ پچ میکردن که فرزند پیغمبرم آمده تو نماز اینا. امام گفت این چیست؟ چرا پچ پچ میکنین اینقدر؟ گفتم آقا آنان دو نفر شیعیان شمایند، نماز خواندن پشت سر عالم سنی را روا نمیدانند و میگویند چطور امام ما به اینها اقتدا کرده است. امام گفت به خدا سوگند کاری که اینان میکنند بدعت است، زیرا هر کس قرآن بخواند و رو به قبله به این قبله بایستد پشت سر او میتوان نماز خواند از هر مذهبی که باشه. اگر نیکوکار و صالح است و عبد خداست نیکیش برای او خواهد بود، و اگر امام گناهکار باشد گناهش با خود اوست. بعد با این دو نفر رو ترد کردن. گفتن آقا چرا با اینا؟ گفتن برای که تو یا نماز خوندن با سنی‌ها رو قبول داری یا نداری. قبول نداری بیجا کردی که آمدی. اگر قبول داری آمدی دیگه این پچپچات چیه؟ برای که ما اختلافم با اینا نیست، اینا هر جو که بهشون گفتن به همون اعتقاد دارن، اونا نظرشون اینه که اسلام همینه، ما نظر دیگه‌ای داریم، ولی من اینا رو مسلمان میدونم. اینم دیدگاه امام صادق. البته در از ایشون پرسیدن آقا شما نظرتون همین؟ ایشون فرمود نه، نظر من راجع به خلافت روشنه، نظر ما راجع به جدمون روشنه، اما من اینا رو کافر مینا مسلمانم. ما باید برگردیم به سیره سلف صالح، ائمه مذاهب، علمای بزرگ شیعه و سنی در قرن‌های گذشته. این تنها راه نجاته. اون وقت بیداری اسلامی، اتحاد اسلامی در دنیا اتفاق میفته، و الا همین بلایی که سرمون کفار تا آخر بر ما مسلط خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.